سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحته. ایشان رضوان الله تعالی علیه صفحه 326 وقتی داشت تقدیر محل نزاع رو میکرد فرمود: آیا قید مندوحه نیاز است در بحث اجتماع امر و نهی یا نیاز نیست؟ مندوحه رو اونجا تعریف کردن، فرمودن یعنی که مکلف بتواند امتثال امر بکند در غیر مورد مجمع. ما میگفتیم یعنی امتثال امر بکند در غیر فرد محرم. اگر چنین تمکنی داشته باشد میگیم مندوحه هست، چنین تمکنی نداشته باشد میگیم مندوحه نیست. بعد ایشون فرمودن در همون صفحه که اگر مندوحه نباشد، تمکن نباشد، این سر از تضاهم در میاره. اگر مندوحه نباشد، چون شما میخواید بهش بگید سله، میخواید بهش بگید لا تقصر، اگر هم ام بخواد در حق او فعلی باشد هم لا تقصر نه در حق او فعلی باشد، این به معنای تکلیف به ما لا یطاق است. این تکلیف بالمحال است، چون شرط تکلیف قدرت است و حالا که این آقا قدرت نداره که هم نماز بخونه هم قصد نکنه، چون مندوحه ندارد، متمکن نیست که امتثال امر بکند در غیر فرد محرم. لذا باید بریم سراغ اول ملاکه 327. بعد فرمودند اگر خدمت شما عرض شود مندوحه باشد دیگه این مشکل پیش نمیاد و من به خلاف مرحوم صاحب کفایی که بحث رو جهتی دانسته، من بحث رو هم در جهت جعل میدانم هم در مقام امتثال میدانم، لذا قید مندوحه لازم است. اینا رو صفحه 326 و 327 فرق. لذا وقتی داشت فرق بین تعارض، تزاهم و اجتماع امر و نهی رو میفرمود، فرمود اگر در مقام جعل و تشریع دو تا دلیل تکاذب داشته باشن، این تعارض است. و اونجا فرمود این در جایی پدید میاد که عناوین در خطاب به نحو عموم استقرابی باشد، چون دارای مدلول التزامیه این سر از تکاذب در میاد. ولی اگر از مقام جعل و تشریع مشکلی نباشه، دیگه میرسیم به تزاهم یا اجتماع امر و نهی. اگر مکلف مندوحه داشته باشد، فرمود این میشه مسئلت اجتماع امر و نهی. اگر مندوحه نداشته باشد، این میشه مسئلت تزاهم. اینا چیزایی بود که ایشان چندین بار اینها رو فرمود، من جمله صفحه 331: و حین اذن اذا صادف ان ابتلی المکلف به جمعهما علی نحو الاتفاق فحاله لا یخلو عن احد امرین اما ان تکون له مندوحة من الجمع بینهما ولکنه هو الذی جمع بینهما به سوء اختیار و تصرفه و اما ان لا تکون له مندوحة من الجمع بینهما. اگر اولیش باشد، مندوحه داشته باشد، در این صورت فرمود مسئله میشه اجتماع امر و نهی. و ان کان ثانی، ولی اگر مندوحه نداشته باشد، فانه لا محاله یقه التزاهم، این وارد مساله التزاهم میشود بین التکلیفین فعلیین، که توضیحشو دادیم. تا الان هر چی خوندیم اونجایی بود که مندوحه وجود داشت، مسئله اجتماع امر و نهی بود که مباحثش گذشت، ایشان جوازی شد، متفرع بر جوازی ثمرش هم گفته شد، تمام. حالا میخواییم ببینیم همون 331 که گفتیم اگر مکلفی بیاد جمع کند بین دو عنوان در یک مجمعی و مندوحه نباشد، حالا میخواییم اینو بحث بکنیم. لذا تیتر این است: اجتماع الامر و نه مع عدم المندوحه. چون تا الان هرچی بحث کردیم جایی بود که مندوحه بود. رفقای عزیز، رفقای فاضل، غفلت نمی کنن این تیتر گول زننده نشه. اجتماع الامر و نه، این منظور مسئلت الاجتماع نیست، با مبنای مرحوم مظفر ناسازگاره. مرحوم مظفر فرمود، عبارتشو خوندم، اگر مندوه وجود داشته باشد مسئلت الاجتماع امر و نهیه، اگر مندوه نداشته باشد فرمود این مسئلت التزاهم است. پس این چیه؟ اجتماع الامر و نه، این همون چیزیست که 331 عبارتشو خوندم که فرمود اذا صادف ان ابتلی المکلف به جمعه ما علی نحو الاتفاق. خب اینم اسمش اجتماعه، اینم اسمش اجتماع امر و نهیه. به هر صورت فرق بین تزاهم با مسئلت اجتماع امر و نهی از نظر مرحوم مظفر فقط شد در صورت وجود مندوه، عدم وجود مندوه، وگرنه همونجا ما عرض میکردیم که صورت مسئله که تغییر پیدا نمی کنه، که بازم مکلفیست که جمع کرده بین دو عنوان در یک مجمع. اگر مندوحه بود، ایشون فرمود مسئله تول اجتماع امر و نه، خود جوازیشو سمرش هم بده. اگر نبود مسئله تول تزاهم، ولی مسئله تول تزاهم درش اجتماع امر و نه مطرح. لذا این توییت سبب خلط ذهنی نشود. بگید اگر مندوه نیست چرا ایشون اسمشو گذاشته اجتماع امرو؟ نه، اینکه مسئلت الاجتماع نیست، از نظر ایشون توضیحش رو دادن. ایشون میفرماید تا الان هر چی بحث کردیم جایی بود که مندوهه وجود دارد، ثمرت المسئله هم عرض کردیم، اونجایی که عالم باشد، اونجایی که جاهل باشد، اونجایی که ناسی باشد، همش گذرد. و مرحوم مظفر در ثمره اثبات کرد که ما هم در مقام تشریع و جعل و هم در مقام امتثال جوازی هستیم. این مقدمه بحث، ملاحظه بفرمایید. تقدم الکلام کلهو اجتماع الامر و نهی فی ما اذا کانت هناک مندوحتون من الجمع بین المأمور به والمنهی عن و قد جمع المکلف بینهما فی فعل واحد به سوء اختیاره. خودش می اومد با اینی که مندوحه داشت میتونست بره در خارج از مکان قصبی نماز بخونه، ولی قد جمع المکلف به سوء اختیاره. و یلحق بهی ما کان الجمع و بینهما ان غفلتن، که ظاهرا ایشون غفلت رو بحث نکرد، او جهلن، که جهل رو بحث کرد. تو همین صفحه 340 و قد ذهبنا الى جواز الاجتماع فی مقام الجعل والامتثال به بیانی که 340 گذشت. ولی حالا اگر مندوه وجود نداشته باشد، بقی الکلام فی اجتماع ما معدم المندوه، اگر مندوه نداشته باشید. مندوه نداشتن یعنی چی؟ یعنی تمکن نداشتن. اینا توضیح دادیم 326، یعنی تمکن ندارد که امر را امتثال کند در غیر فرد محرم. این شه عدم مندوه. تمکن ندارد که امر را امتثال کند در غیر فرد محرم، این عبارت اخراش یعنی مضطر است که امر را در فرد محرم محقق کند. به عبارت دیگه امتثال امر در فرد محرم منحصر است، لذاست که ایشون مندوه رو برای استقرار میکنند. دقت کردید با همین بیان دقیقی که تقدیم محضر کردن. و ذالک این عدم المندوه به ان یکون المکلف و مضطر را. استقرار از کجا آمد؟ از بیان و تعریف مندوه آمد. عدم تمکن یعنی استقرار، یعنی انحصار. و ذلک به ان یکون المکلف و مسترن الى هاذ الجمع بینهما. اضطرار به دو نحوه است. برگردید به صفحه 327 تون، اونجا ایشون یک کلمه‌ای به کار برد، کنارش نوشتید و همونجا این عبارات این صفحه رو بردم خوندم، کنارش نوشتید، توضیح دقیقی دارد که انشالله تعالی در بحث 342-343 خواهد آمد. الانه به این که وفا کنیم به اون عهده. پس عدم مندوه یعنی استرار، عدم تمکن یعنی استرار، مستر بودن. استرار به دو نحوه است، به دو نحوه است. یا استرار به سوء اختیار مکلف نیست، یا اضطرار به سوء اختیار مکلف است. این دومیش بعیده که امروز برسیم. این همون اثانی صفحه 343 است، اثانی صفحه 343. اون چه که امروز به فضل الهی برسیم، اگر اضطرار به سوء اختیار مکلف نباشد، مستر شده ولی در این استقرار خودش و اختیار و ارادش دخلی نداشته است. مثل کجا؟ مثل این مثال. مولا جان جعل کرده در عالم تشریع انقذ الغریب، و همین مولا جان جعل کرده لا تتصرف فی مال الغیر ملک الغیر بدون اذنه، یا فرموده لا تقصد. تو این بیانی که این آیون این دوتا رو معادله هم میدارن، کما اینکه دیدید قصد رو ایشون تعبیر کرد به تصرف در مال غیر بدون اذن. این دوتا رو مولا جان هر دوتا رو جعل کرد. من مکلف دارم از کنار خانه ای رد میشم، میبینم یه نفر صداش بلنده که دارم قرد میشم، کمکم کنیم. حالا این مکلف اگر بخواد امتثال امر مولا بکند، یعنی انقاض غریق بکند، چاره ای ندارد که تصرف کند فی مال الغیر، تصرف کنه در مال غیر، چاره ای ندارد. اضطرار پیش آمد که امر وجوبی امتثال بشه منحصراً در فرد محرم، تصرف فی مال الغیر، این یعنی عدم منبوعه دیگه. وگرنه این چجوری میخواد انقاض غریق بکند و مبتلا به تصرف در مال غیر نشود؟ لذا این امتثال امریست که منحصر است در فرد محرم، چاره‌ای نیست، میشه عدم منبوعه. ولی آیا این اضطراب خودش پدید آورد به سوء اختیار خودش؟ خودش هیچ دخالتی نداره. این دوتا جعل مولا کار رو به اینجا کشید. لذا بعضی از اصولی ها از این تعبیر میکنن اضطرار تشریعی یا تقنینی، اگر در کتب اصولی دیدید، اگر نه خودش اراده‌ای نداشت در این که بخواد این انحصار براش بدید بیاد، چون مولا جعل امر ذوالغریب کرده بود، لا تقصد کرده بود. اینم اگر میخواست امتثال امر بکند، چاره ای نبود که امتثال امر در فرد محرم محقق شود. یعنی چجوری امتثال میکرد؟ خب ببینید، حالا این وقتی میاد برای نجات دادن، این مجمع واحد دو تا عنوان، ببین من عبارت رو دارم چجوری توضیح میدم، این مجمع واحد دو عنوان برای صادق است. یکی عنوان قصد صادق است، لذا به جهت عنوان قصد میشه منهی الامر. یکی عنوان انقاض غریق برش بار است، به جهت انطباق انقاض غریق این میشه مأمور به. حالا سوال این استش که اینجا بر اساس چه قاعده‌ای باید پیش بریم و اینو باید چجوری حل کنیم؟ ایشان رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید در این صورت تزاحم ایجاد می‌شود بین امر و نهی، تزاحم. این اگر بخواد امتثال امر بکنند، چاره ندارد که نهی را عصیان کند، دلیل نهی را عصیان کند، یعنی قصد بکنه. اگر بخواد امر را عصیان کند، یعنی انقاض غریق نکنه، خب در این صورت بله نهی امتثال می شود. به هر صورت امر چنین مکلفی دوران دارد به این که یا امر را اسیان کنند یا نهی را اسیان کنند. هر کاری بخواد بکنه، یا امر اسیان میشه یا نهی اسیان میشه. نخواد ورود پیدا کنه، امر اسیان میشه. بخواد ورود پیدا کنه، خب نهی اسیان میشه. این میشه تزاحم، تزاحم بین امران. و بارها تا الان عرض شد که حکم تزاحم رجوع به اقوال ملاکین است. باید رجوع کنه به اقوال ملاکه، ببینه ملاک ام اقواس تا نتیجهش بشود باقی ماندن ام بر فعلیه و اون نه بشود شعنی در حق مکلف، یا ملاک نه اقواس باقی بماند نه بر فعلیه ام بشود شعنی، که انشاءالله تعالی خواهد آمد. بارها صفحه تو صفحه رو آدرس دادیم، مباحث این خواهد آمد که ملاکش چیه، از کجا بفهمیم امر اقواس یا نه اقواس. فعلا میگیم از کجا بفهمیدش و ولش کنیم، مباحثش خواهد آمد انشاءالله تعالی در تضامن و احکام تضامن. لیکن اینجا فقط اگری میگیم، اگر ملاک ام اقوا باشد، اگر ملاک نه اقوا باشد. حالا چجوری میشه این اقوا یا اون اقوا؟ انشاءالله تعالی خواهد آمد به فصله. مثالی که ملاک ام اقوا باشد، ایشون مثلا بسرمیم مثالی که زد. ما میدانیم وقتی میریم سراغ مجموعه ادله شرعیه، میبینیم شارع مقدس به مسئله نفوس و حفظ جان بسیار اهمیت داده، بسیار اهمیت داده. لذا اینجا میفهمیم که انقذ القریب ملاکش اقواس نسبت به لا تقصر. میفهمیم به خاطر رجوعاتی که داریم، اون مذاقی که از شارع مقدس به دست آوردیم که نسبت به نفوس و حفظ جان شارع مقدس عنایت ویژه داره. خب تو این صورت ملاک ام اقواس یعنی انقذ القریب تکلیفی است که به عهده این آقا میاد و اون نه لا تقصد میشه در حق شعنی. این آقا اگر رفت انقاذ قریب کرد میشه ممتثل و استحقاق ثواب داره. اگر ملاک نه اقوا بود، مثل کجا؟ میگه مثل این مثال. همین مولا به شما بفرمد انقض الحیوان مثلا محترم نفسو، منظورمون از این حیوان، حیوان به معنی عرفی است نه به معنی منطقی. حیوان همین که حیوانی که ما میگیم. و از یه طرف هم فرموده باشه لا تقصر. حالا اینجا این آقا داره میره مثلا این جناب گربه، دقت کردید، در اون استخر افتاده. یا اینجوری مثال بزنم، اونم غلط نیست. این بنده خدا مثلا یه لیوانی دارد توش 5 تا قطره آبه، رد کرد 5 تا قطره آبه. از یه طرف مولا گفته انقذ الحیوان محترم، از یه طرف مولا اینجور فرموده گفته نه دارد یحرم هلاک الانسان محترم، اینجوری فرموده. اینم یه لیوان داره توش 5 تا قطره آبه، همین حیوانه داره بنده خدا تلف میشه، همین انسانه داره تلف میشه. این 5 قطره آب هم دیگه هر دوتا کفاف نمیکنه. لذا گفتم 5 قطره که یه کسی نگه نصفشو به این بده نصفشو به اون بده اشکال تلفگی نکنه دیگه. این 5 قطره یا اینو نجات میده یا اونو نجات میده. خب اینجا ما میدانیم از شارع مقدس میگه این حضرت آقای انسان رو بگید، حضرت آقای حیوان رو فدای این انسان کن. اینجا نه ملاک اقوا دارن. حالا دیگه فعلا مظفر اینجور مثال زده، دقت کرد؟ نه چشم میشن، نه ملاک اقوا دارن. اینجا یعنی ام در حق این آقا میشه شعنی، این دیگه تکلیفی نسبت به انقاذ جان این حیوان محترم نداره، بلکه باید بره سراغ چی آقا؟ بره سراغ امتثال. نه ملاحظه بفرمید تا من گوش کنم ببینم چی میفهم. و ذالک عدم المندوحه به ان یکون المکلف مضطرا الی هذا الجمع بینهما بین الامر و النهی و الاصرار علی نحوین. الاول ان یکون بدون سبق اختیار للمکلف فی الجمع، خودش اختیاری ندارد، با سوء اختیار خودش وارد نشده. در مقابل اثانی که ان یکون الافترار به سوء الاختیار، اینجا نه، اینجا اراده‌ای نداره خودش. لذا عرض کردیم بعضی ازش تعبیر کردن به اضطرار تشریعی و تقنینی. ان یکون بدون سبق اختیار للمکلف فی الجمع کمن استر لانقاذ غریق استر الی
الان تصرف فی ارض مکسوبته، فیکون و تصرف این آقا این مکلف این من که من استره، تصرف این من فی الارض واجبن من جهت انقاذ الغریق، واجب است از جهت این که مولا بهش گفته انقاذ الغریق، و حرامن من جهت تصرف فی المقصود، حرام است از جهت تصرف فی المقصود. بعضی از آیان محشین مثل صاحب هدالفکر جلد 3 423 اینجوری نوشته، وقتی مرحوم مظفر رحمت الله علیه نوشته فیکون و تصرف او فی الارض واجبن، نوشته بناءً علی وجوب مقدمت الواجب. اوکی، شما نوشتید تصرف در ارض واجب است از جهت انقاض غریق، تصرف وجوب دارد، این مجمع وجوب دارد، چرا؟ چون مقدمه انقاض غریق است، انقاض غریق، و مولا به انقاض غریق وجوب زده، پس شما نوشتید این تصرف هم واجب است. این بر اساس مبنایی است که بگه مقدمت الواجب واجبتون، کسی این رو قبول بکنه. من ادامه میدم کلام صاحب هدالفکر رو، و البته مرحوم مظفر شما نباید اینجوری بنویسید، شما دیگه چرا اینجوری نوشتید؟ شما که از کسایی بودی که فرمودی مقدمت الواجب لیست به واجبته، شما رد کردی این بنا رو، لذا این تعبیر غلط است. این تعبیر مرحوم مظفر که اینجوری نوشت، نوشت فیکون و تصرفه فی الارض واجبا من جهت انقاض غریق، این تعبیر نادرستی است چون با مبنای شما ناسازگار است، ولی ظاهرا من اینجوری درس ندادم. دقت کردید؟ من وقتی داشتم پای تخت عبارت رو حل می کردم جور دیگه ای حل کردم تا این بیان صاحب هدالفکر ثم اشکالی که من مطرح کردم به ایشان وارد نشود. من از چه تعبیر استفاده کردم؟ انطباق. اینا پاک نکردی؟ یه پاک کردی؟ خدا کنه پاک نکردی؟ پاک کردی؟ بله، من از تعبیر انطباق استفاده کردم، گفتم این گفتم این مجمع واحد قصد بر او انطباق دارد لذا حرام، من گیاهدم انقاض غریق بر او انطباق دارد لذا مأمور به هست و واجب. من معتقدم مرحوم مظفر از این کلمات جهت انطباق مد نظرش بوده، نه مقدمه واجب تا اون وقت به خودش اشکال وارد بشدن. انطباق بر این فهمم دو معید دارم، عبارات خود ایشان ما قبلا از ایشان دیدیم، صفحه 322 اونجا دیدیم، ایشون اونجا هم از کلمه انطباق استفاده کرد، فرمود بر این مجمع هم عنوان منهی عن منطبق است، از کلمه منطبق استفاده کرد، هم مأمور به منطبق است، هم منهی عن منطبق است. دوباره تو صفحه 336 ایشون دوباره اونجا از کلمه انطباق استفاده کرد. دقت کردید؟ ما چه ضرورتی داره که بیایم من جهت رو در عبارت ایشون جهت مقدمی بیان بکنیم بعد اشکال کنیم بگیم شما با مبنای خودت درست حرف نزدی، لذا ما میگیم ایشون مد نظرش انطباق است. انشالله تعالی تو صفحه 345 هم باز دوباره اونجا یه بیانی خواهیم داشت که اون هم میتواند کمککار این فهم ما باشد، ولی اونو دیگه اینجا مطرح کردن مساویس با دست پیش نرفتن، فعلا دو تا از قبلی ها به نظرم به اندازه معید کفایت میکنند. بفرمایید. راستش نه کافی نیست،
چون که برفرض اگه
میخواییم بگیم بابا میخواییم بگیم امر و نهی شرعی یعنی وجوب و حرمت شرعی، نه وجوب عقلی در مقابل حرمت شرعی.
اگر تصرف منطبق نشه و یک جایی ولی با عنوان مقدمه باشه بازم همین حکم نمیگه، همین حکم اینکه اینجا تزاهم
به درد ما نمیخوره. بله وجوب عقلی رو که قبول کردیم، ولی به درد این بحث نمیخوره. به درد این بحث وجوب شرعی میخوره. وجوب شرعی هم از راه انطباق به دست میاد که مرحوم مظفر خودش بارها تعبیر انطباق رو به کار برد. بفرمایید.
ایشون مرسمی که اومد کشیده شد رسید به تضاهم، اون جایی بود که اجتماع حقیقی بود نه اجتماع موردی. این بحث اعمال و دلیل و تصرف توی این زمین سازمین اگر که نیاد بیاد، یعنی همین کاری که حسابه و در فکر در رو فکر کرده، اصلا میشن اجتماع موردی
صاحب خود در فکر این کار رو نکرده بابا.
چرا اومده این واجبن رو اینجوری؟ چون یه نفر ممکنه بیا انقاض غریق با این تیکهی که این دوی رفت در میاره که واسه این دو کار هستن، اجتماع موردیه. اومد چی کار کرد؟ واسه اینکه همون تیکهی که دویده رفت تو زمین طرف، واسه اینکه یه دونه مجمع درست کنه، اجتماع حقیقی درست کنه، از اون هم به خود انقاض غریق هم خورده. اومد گفت این که تو زمینه یارو رفته، این مقدمه واجب هستش و واجبه. تیکه دوم هم تکیم هم خورده.
اگر اینجوری بود که آقای صلواتی باید بارها عرض کردیم انسانی وقتی میخواد به کسی اشکال کنه باید اشکال اقوا بکنه، نه اینکه دست از اشکال اقوا بردارد اشکال از اب بکنه. باید بگه اصلا مثالت غلط
ندیه. واسه اینکه مثال ایشون رو تصحیح بکنه، صاحب قدرت فکر اومده گفته منظور مرحوم مظفر این بوده که اگه میگه
اگر اینجوری بگیم از راه مقدمه واجبه به ضررش قدم برداشتیم، میگیم یه حرفی زدی که با مبنای خود ناسازگاره. نه تیکه اولش هم درست نکردی. اگر مثلا بگیم این از باب مقدمه واجبه میشه اجتماع حقیقی؟ چطور میشه اجتماع حقیقی؟ این که بدتر میشه مقدمه و ظلم مقدمه. بین مقدمه و ظلم مقدمه که دیگه دوییتش که اثر رو منشتم فکره
به تصرف این که دویی تو زمینه طرف درست به این نحن خورده از این جهت که قصد این که دویی تو زمینه طرف بود مقدمه است. مثلا مثلا برسه اون استخت یا اونه که اینو بگیره دید.
چرا اونو مجمع میگیری؟ مجمع اونجاییست که این تصرفه تصرفی است که هم انقاض بهش صادقه. دوید رو چیکار دارید که شما بگید مثلا استخره اینجاست این داره اینجا رو میگه؟ درک شما مجمع رو بگید، مجمع فعلی که هم انقاض بر اینکه این انقاض برش بار نیست که برای این مقدمه داره انقاضه و مرحوم مظفر اینو نمیگه. اتفاقا اشکال اگر من صاحب قدرت فکر این مد نظرش که خیلی خرابتره که این مجمعه
هم نه خورده هم امر به نفع غیری دیگه. اون دویده
به این چه امری خورده؟
امر غیری خورده. چرا این مقدمه است که برسه به استخر؟
خب این یه مجمع نیست، ما داریم رو مجمع بحث میکنیم. مجمع اونجاییست که این آقا مثلا فرض بفرمایید همین تیکه‌ای که داره هم انقاض غریق میکنه هم تصرفی مال غیره و مرحوم مظفر از قبل نشون دادیم نوع جایی که مثال زده مد نظر به این میگیم مجمع نه به اینجا. تا ما شما از روی مقدمه واجب بخواید وارد بشید. لذا به هر صورت به صاحب خودالفکر ما اشکال داریم و قرائنی داریم که مد نظر این بوده که ثانیاً اصلا از نظر مرحوم مظفر به دید عرفی نگاه کنید تا اینا واحدن. بله به دید عقلی نگاه بکنید این مثل سله و لاتخصبه. به دید عرفی انقاض غریق همون فعلی است که در عین اینکه انقاض غریق است در این حال صدقه علیه قصب. درست مثل همون فعلی که در این اینکه صلات است در همون حال به دید عرفی. لذا مرحوم مظفر به نظر میاد که مثالش هم مبتلا به اشکال نباشد. حالا نوعا آقایون در درس های خارجشون هم درس میکنیم نوعا هم همین مثال رو زدن. بعدش هم آخر مهم این استش که شما بله درست این مثال بهتری است. ماء قصبی با وضو.
نه همین استخر رو فرض کنیم مثلا شما رفت داخل یه باغی که استخر تو شخص خاصیه پریدن تو آب استخر رو ممنوع کرده. هر کس وارد آب استخر بشه قصب کرده. یه شخصی تو همین آب استخر در حال غرق شدنه. شخص ثانی که میخواد وارد آب بشه اون شخص رو نجات بده، همزمانی که میخواد نجده اون قاضی غریق کنه همزمان هم قصد
میکنه. نه این خدمت شما هست شاید که یه مقدار بهتر میشه، دقت کردی؟ یه مقدار بهتر. آقای خویی در محاضرات جلد 4 332 مثال زدن به ان یکون الماء فی اذا توقف الوضوء او القسل على التصرف فی ارض القیل ان یکون الماء فی مکانی که یتوقف التوضؤ یا اغتسال، به اینکه بره اونجا تصرف بکنه. چی؟ خب نه حالا فعلا تقدیم جانب میخواییم بگیم که مثالی که فعلا برای این استرار الان نحوه اول است. فعنه اون لذا با صاحب خودالفکر موافق نیستیم، با کسایی که مثل شیخون الاستاد دامزلو آقای شورگشتم اینجا از این حرف ها زده موافق نبودیم. فعنه فی هذا الفضل لابد ان یقع التزاحم بین الواجب و الحرام فی مقام الامتثال، در مقام امتثال، وگرنه جهلشون که مشکل نداره. از لا مندوحت للمکلف حسب الفرد، دیگه چاره نداره، بخواد واجب رو انجام بده میشه در این فرد محرم، اینم اسمش عدم مندوحت. فلابد فی مقام اطاعت الام به انقاض القریق من الجمع، چاره نداره که جمع کنه. چرا؟ لانحصار امتثال الواجب. ما نفهمیدیم که حضرت ایشان به چه دلیل ادبیاتی اینو کرده واجبه، شما تأمل بکنید. لانحصار امتثال الواجب فی هذا الفرد المحرمه، انحصار یعنی عدم مندوحه، یعنی استرا. خب اینو که واجب رو بخواد امتثال کنه چیکار کنه؟ باید قصد بکنه دیگه. فی هذا الفرد المحرم فیدور الامر بین ان یأسی الامر، یا امر رو عصیان بکنه تا بخواد نهی رو اطاعت کنه، او یأسی النهیه، یا این که اگر میخواد امر رو امتثال کنه خب چاره ای ندارد که نهی رو عصیان کنه. و فی مثلهی یرجع الی اقوال ملاکن، یا یرجع، یرجع این مکلف یا یرجع الی اقوال ملاکن. فان کان ملاک الامر اقوا، اینجا شرطی میگیم، کار نداریم به چه دلیلی، دلایلش انشالله تعالی خواهد آمد. فان کان، دیروز عرض کردیم صفحه 549، فان کان ملاک الامر اقوا کما فی المثال المذکوره، قدم المکلف جانب الامر، یا قدم جانب الامر و یسقط النهی عن الفعلیه، نهی از فعلیت میافتد. و این کان ملاک النهی اقوا قدم یا قدم جانب النهی یا جانب النهی، مثل کجا؟ این کمن انحسره، انحسره یعنی عدم مندوحه، اندهو انقاض و حیوان محترم تو قالب ام، مامورون بهش انقاض حیوان محترم است. کمن انحسره اندهو انقاض و حیوان محترم من الحلکه به حلاک الانسان، و نهیم خورده که مواظب باشید انسان حلاک نشود. حالا این مثال هم مثال آنچنان علیه السلامی نیست دیگه. حالا کمن انحسر اندهو انقاض و حیوان محترمتن من الحلکه به حلاک الانسان، و مولا گفته انسانی حلاک نشود. خب اینجا جانب نهی رو ترجیح میدیم، چون میدانیم شارع مقدس به حفظ انسان نسبت به حفظ حیوان محترم عنایتش بیشتر است. بفرد
یه تفسیری داره نیست میدونیم
نهیه انجام امر
زیاد کنه
تصرف و یاد انشاءالله
صحبت
بکنه. تنبیهون، ببینید چی رو داشتیم میخوندیم، اضطرار به سوء اختیار مکلف نیست، ایشون این رو فرمود. حالا ذیل این تنبیهون می‌فرماید که از مواردی که به این نحوه اول ملحق می‌شود، اونجایی که جناب آقای مکلف مضطر است به فعل حرام، مضطر است به فعل حرام، و البته در حین این که مضطر است به فعل حرام یه واجبی هم در حق اون منجز میشه. قطع کرد؟ یه واجبی هم در حق و منجز میشه، سله به گردنش میاد. حالا این آقا مجبوره که این مأمورون به رو در این فرد انحصاری محرم امتثال کنن. همیشه هم مواردی استراری که به سوء اختیار مکلف نبوده، میگه این ملحق میشود. مثل کجا؟ مثل این مثال معروف بین آقایان در درس‌های خارجشون، مثل محبوس فی مکان مقصوب. کسی که در مکان مقصوب حبسه، این مضطره به فعل محرمه. هر کاری بکنه داره قصد میکنه. محبوس در مکان مقصوب مضطر است به فعل حرام. حالا اذان شد، دخول وقت فصله، اذا دخل الوقت فصله، اینم تنجیز دارد، به گردنش آمد. حالا بحث از این است که اگر این صلات رو در این مکان محبوس که قصدی است بخواند، اولا آیا واجب است بخواند؟ واجب است این صلات؟ ثانیا اگر واجب است این عبادت صحیح است؟ این صلات صحیح است املا؟ صحیح نیست. ملاحظه بفرمایید این مقدار. تنبیهون مما یلحق به هذا الباب و یتفرع علی هذا الباب، ما موردی است که لو استر الارتکاب فعل محرم لا به سوء اختیاره، مستر شود به ارتکاب فعل محرم لا به سوء اختیاره، لذاست که این شد از تنبیه نحو اول، چون نحو اول لا به سوء اختیار بود. ثم استر الی الاتیان بالعباده علا وجهن که یکون و ذالک الفعل المحرم مصداقن لتلک العبادت و مجمع ساخته بشه، مصداق باشه واسه اون عبادت، این فعل محرم، یعنی صلاتش این قصبش باشه، لذا هم صلا و هم قصبه هر دوتاش. به معنی انه استر الی الاتیان بالعباده در حالی که مجتمعتن مع فعل الحرامی که دوباره اساسیت دارد، فعل حرامی که قد استر الی مستربش بود، محبوس بود. و مثاله المحبوس فی مکان مقصوب فیذیقو یذیقو درست است، فیذیقو علیه وقت الصلات، صلات هم براش یه وقتی است که این آقا محبوس در مکان مقصوب، میدونه ساعت 3 بعد از اون چیکار کنن خلاصش میکنن، خب میذاره میره نمازش بیرون میکنه. ولی یه وقتی است که داره نماز قضا میشه دیگه، وقتی نداره زیغ، حالا چیکار بکنه؟ فیزیغ علیه وقت الصلات، یعنی چی یزیغ علیه وقت الصلات؟ یعنی لا یسعه، وقت تفسیر است، لا یسعه الاتیان بالصلات خارج المکان المقصوب، فهل فی هذا الفرض یجب، حکم تکلیفی، آیا واجب است در این فرض علیه بر این مکلف، بر این کسی که استر الی فعل محرم، آیا واجب است الاتیان بالعباده؟ و بعد از این که تکلیفا واجب بود، تقع و صحیحتا وضعا، آیا این وضعا صحیح است او لا؟ خوب گوش کنید. قبل از این که ادامه بدم، شیخون الاستاد جنابای شورگشتی دامزلو در درس معترض بودن اون زمان به این که چرا مرحوم مظفر اینو تنبیهون فرمود و فرمود یلحقو، به این لحوق اشکال داشتن، می فرمودن این لحوق نیست، این تتمه بحث ما قبل است. من این عبارتشون رو نوشتم، این در حقیقت ادامه بحث است، منتها در یک مثالی که مأمورون به عبادت است. این چرا یلحق و لحوق وجه میخواد؟ چه شما اینو تنبیهون مطرح کردید، فرمودید من ما یلحق و این چه وجهی دارن؟ لذایشون معتقد بود که این تنبیهون و لحوق نادرست است. لکن به محضر شیخون الاستاد دامت زنده العالی و دامت توفیقات رو عرض میکنیم. دقت در عبارات مرحوم مظفر یه نکته رو به ما نشون میده که این مثال و این بحث با بحث قبلی تفاوتش عمیق‌تر از این است که شما فرمودید. تو بحث قبلی خوب گوش کنید، تو مثال قبلی این مکلف قادر بود بر ترک محرم، قادر بود، و حالا که تو این مثالشون با حساسیت تمام دو بار در عبارت، یکی اول عبارت ما لوستر الارتکاب فعل محرم، مستر به فعل محرم، دوباره دو خط بعد نوشت مع فعل الحرام لذی، این صفت رو با عنایت آورد، قدستر الار، ولی اینجا قادر نیست بر ترک محرم. و این نقطه اساسی فرق این دوتاست که ایشون از هم جدا کرد، نه اینکه اون اینجا مأمورون به عبادت از اونجا مثلا مأمورون به انقاض غریق بود. مثلا اینجا نقطه عمده تفاوت این دوتا این است که بالایی قادر بود بر ترک محرم، ولی اینجا قادر بر ترک محرم نیست. نمازم که نخونه عملش چون در مکان مقصود محبوسه عملش قصبیست، دقت کرد؟ چون قادر بر ترک محرم نیست. به عبارت دیگه تو مثال بالا امر مکلف دوران داشت به این که امر رو انجام بده، لذا اگر میخواست امر رو امتثال کنه نهی را هم مرتکب میشد، ولی میتونست نهی را مرتکب نشود، لذا امر را هم مرتکب نشود، انجام نده، امرش دوران به این اینجا داشت. فعل واجب و فعل محرم معن، ترک واجب و ترک محرم معن، ولی اینجا بر ترک محرم دورانی برای اون نیست. در هر حال علاقلاله مبتلاست به چی آقا؟ فعل محرم، لذا عمل او دوران فقط دارد بین این که واجب را انجام دهد یا واجب را ترک کند، و این نقطه اساسی است که مرحوم مظفر این دوتا رو یکسان نکرد، اینو پشت اون نیفرد، چون این نکاتی دارد که بر این مسئله بار می شود، ولی این نکات که همین اضطرار به فعل حرامش باشد این نکات تو بالا پیاده نمی شود. لذا دو قسمت، با دو قسمت کردن مرحوم مظفر موافق بودیم چون بین اینا تفاوت اساسی قائل شده، ولی انما الکلام که یه کسی به مرحوم مظفر میگه خب برعکس میکردی، این مثال دومی رو تو نحوه یک بیان میکردی، بعد مینوشتید از مواردی که ملحق میشود مثال انقاض غریق است و چی آقا؟ لا تقصر. و چرا این متفرعه بر اون، اون متفرعه بر این، دقت کنید؟ اینو دیگه من وجهی براش ندارم. شما میدانید که لحوق یعنی فرع بر اصل، و چرا اون اصل باشد این فرع؟ خب این اصل باشد اون فرع، ما بین این دوتا جدا کردیم، گفتیم اینا از یک سنخ نیستن، ولی خب بین فرعیت و اصلیتش این دیگه از کجا؟ چرا اون از این فرع؟ خب این از اون فرع، کما این که تقویت می شود که مثل استادش نائینی. در فواید الاصول ملاحظه بفرمایید جلد 1 و 2 صفحه 444 وقتی همین دو نحوه اضطرار رو بیان می کند، اضطرار به سوء اختیار مکلف نباشد، اضطرار به سوء اختیار مکلف باشد، اولین مثالی که واسه اضطرار به سوء اختیار مکلف نباشد مثال محبوس رو میزنه. استادش نایینی، نه تنها نایینی، کثیری از اصولی ها. لذا من برای اینکه چرا ایشون اون رو از قرار داد، این رو فرق قرار داد، بچی نهیم. انما شما صفحه 48 کتاب ذهن شریفتون باشه، تو اصول دو ایشون باز اونجا کلمه یلحقو به کار بود که من اونجا به ایشون گیر دادم. ذیل بحث اصالت عدم تقدیر نوشت یلحقو به اصالت عدم تقدیر اصالت و عدم نه. گفتیم این دیگه چجور لغویه. بعد اونجا آخرین چیزی که عرض کردم به همین اشکالات عرض کردم، شاید مرحوم مظفر منظورش از لحوق فرع اصل نیست. لحوق یعنی مترتب ذکری بدون اینکه رابطه فرعی و اصلی بینشون باشد، و اونجا با این بیان از لحوق دفاع کردم. بعید نیست که به اون قرینه اینجا لحوق به معنای ترتب ذکری باشد، بیان ذکری باشد، مثل همون فایی که تو مغنی میخوندید. فای یه وقتی فقط برای ترتب ذکری بود بدون ترتب حقیقی، ترتب ذکری. اینم لحوق ذکری است نه لحوق فرعی و اصلی. اگر اینجوری باشد که قرائنی مثل 48 داریم، از این لحوق هم دفاع میکنیم. استغفر الله و الحمد لله.